آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عربستان سعودی میگوید به دنبال راه حلی فوری برای حل برنامه هسته‌ای ایران است. طرح تحقیق در مورد خشونت‌های پس از انتخابات در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد. ستیز جویان طالبان به نیروهای افغان و ناتو در شهر مارجع حمله کردند. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. در سه‌شنبه 27 بهمن 1388 خورشیدی برابر با 16 فوریه سال 2010 میلادی هستیم. صبح بخیر ایران و سلام و درودهای گرم به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز هوای ارومیه، اردبیل، تبریز، زنجان، قزوین، کرمانشاه، سنندج، خرم‌آباد، شهر کرد و تهران ابری با باران‌های پراکنده و برف در بلندی‌ها خواهد بود. سایر نقاط کشور هوای صاف و گاه نیمه ابری خواهند داشت. در نخستین ساعات بامدادی درجه دمای هوای اصفهان، شهر کرد، علی گودرز و آباده به زیر صفر رسید. دمای هوای تهران امروز بین 3 تا 13 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را تا ساعت 8:30 با خبر، گزارش و نگاهی به مطبوعات تقدیمتان می‌کنیم. در آغاز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت تهدیدی که از جانب بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران احساس می‌شود، اقدامی سریع‌تر و فوری‌تر از وضع تحریم‌ها را می‌طلبد. شاهزاده سعود الفیصل نسبت به مفید بودن تحریم‌های بیشتر علیه ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش ابراز تردید کرد و با تأکید بر تأثیر دراز مدت بودن تحریم‌ها، تهدید هسته‌ای ایران را نیازمند اقدامی فوری‌تر دانست. وزیر خارجه عربستان که در یک نشست خبری به همراه هیلاری کلینتون همتای آمریکایی شرکت کرده بود، سخنی از ماهیت راه حل‌های کوتاه مدت به میان نیاورد. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار انجام یک تحقیق بین‌المللی در مورد خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شدند. پیتر گودرهام، نماینده بریتانیا، در این باره گفت که تهران باید بانکیمون دبیر کل سازمان ملل را برای تحقیق در مورد خشونت‌های پس از انتخابات و ارزیابی وضعیت حقوق بشر به ایران دعوت کند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در ژنو را بر عهده دارد، در واکنش به این درخواست نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد و گفت ایران کشوری با دموکراسی باز است که عدالت و حق آزادی بیان در آن تضمین شده است. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ادعای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد طرح پیشنهاد جدید مبادله سوخت از جانب آمریکا، روسیه و فرانسه به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. مایک همر، سخنگوی کاخ سفید، طرح پیشنهاد جدید در مورد مبادله سوخت با تهران را تکذیب کرد، اما در این حال گفت که ایران همچنان برای قبول پیشنهاد عملی، منصفانه و مسئولانه‌ای که پاییز امسال مطرح شد فرصت دارد. آقای همر اضافه کرد بر پایه پیشنهادی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاییز گذشته مطرح کرد، هم نیازهای دارویی ایران برآورده می‌شود و هم در مورد نیت ایران برای ادامه برنامه هسته‌ای‌اش اعتمادسازی صورت می‌گیرد. پیشتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به خبرگزاری فارس گفته بود که پیشنهاد مشترکی از طرف روسیه، آمریکا و فرانسه برای مبادله سوخت با ایران مطرح شده است. فرانسه و روسیه نیز به طور جداگانه ادعای وجود طرح جدیدی برای مبادله سوخت با ایران را تکذیب کردند. ستیزجویان طالبان دوشنبه شب ضد حملات خود به نیروهای ارتش افغانستان و نیروهای ناتو در شهر مارجع را آغاز کردند. این ضد حملات باعث شد که به رغم ادعای نیروهای دولتی به شکست و فرار نیروهای طالبان، پیشرفت عملیات مشترک متوقف شود. بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ستیزجویان طالبان با استفاده از تاریکی شب به درون ساختمان‌های به اصطلاح آزاد شده نفوذ کردند و سپس از پشت خط تفنگداران آمریکایی را هدف قرار دادند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه قرار است امروز سه‌شنبه به ایران سفر کند تا درباره توافق تهران و گروه 5 به علاوه 1 برای مبادله اورانیوم با مقام‌های ایرانی مذاکره کند، توافقی که تاکنون بی نتیجه مانده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک ببینیم در ادامه مجله چه داریم. فرانسه و روسیه: سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر پیشنهاد تازه‌ای از سوی جامعه جهانی را تکذیب کردند. سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران، هدف‌ها و انگیزه‌ها. به رغم اظهارات و گواهی نزدیکان علی کروبی مبنی بر ضرب و شتمی که در طول بازداشتش بر او روا رفت، دادستان تهران اعلام می‌کند هیچ دستوری مبنی بر بازداشت فرزند مهدی کروبی صادر نشده بود. همه اینها و بیشتر در دومین مجله بامدادی رادیو فردا. ایفای نقش میانجیگری در مسئله هسته‌ای ایران از اهداف عمده سفر وزیر امور خارجه ترکیه به تهران عنوان شده است. احمد دعوت اغلو قرار است روز سه‌شنبه با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. تهران اعلام کرده از تلاش ترکیه برای تفهیم مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر استقبال می‌کند و افزوده است در دیدار وزیر امور خارجه ترکیه از تهران پیرامون مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای نیز گفتگو خواهد شد. بکتاش خمسه‌پور درباره هدف‌های سفر وزیر امور خارجه ترکیه به تهران دیدگاه یک کارشناس حقوق بین‌الملل را جویا شده است. محمد رضا جلیلی در ژنو.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی:
از موقعی که آقای داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه شده، یک مقداری سیاست خارجی ترکیه به خصوص در سطح منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی خیلی متحرک‌تر شده و پوشش می‌کنند که یک نقش جدیدی در این مناطق ایفا بکنند و بنابراین امروزه واقعا یکی از بازیگران اصلی منطقه شدند. در برنامه‌های ترکیه یکیش هم این است که روابطشون رو با ایران گسترده بکنند و به خصوص بتوانند در مسئله غنی کردن اورانیوم یک نقش میونجی داشته باشند و این رو حدود دو ساله که لااقل ترکیه دنبال میکنه و احتمالاً به دلیل اینکه در دوحه وقتی خانم کلینتون در این کنفرانس بین ایالات متحده و کشورهای اسلامی بوده، آقای اردوغان هم در اونجا بودن، بنابراین ترکیه میخواد یک نقش فعالی در جستجوی راه حل برای مسئله ایران بازی بکنه و این برای سیاست خارجی ترکیه اهمیت زیادی داره.
اشاره کردین آقای دکتر جلیلی به تلاش‌های پیشتر ترکیه برای میانجیگری در مسئله هسته‌ای ایران. خب چرا این میانجیگری شکل نگرفت؟
ببینید، هر موقعی که یک فرصتی پیش آمد، ترک‌ها این رو عنوان کردن. مثلا دو سال پیش وقتی یه مذاکره در ژنو بین کشورهای اروپایی و با حضور یک نماینده آمریکا در دوران آقای بوش انجام شد، در همون موقع من خودم در ترکیه بودم و مقامات ترکیه مرتبا احضار می‌کردن که ما می‌خوایم یه کاری بکنیم. بنابراین به نظر می‌رسه که حالا که یک فرصتی هستش، چون پیش از این که مسئله به شورای امنیت بره و تحریم‌های جدید درباره‌اش تصمیم گرفته بشه، در مرحله حساس مجددا ترکیه پیشنهادش رو از اول به میون گذاشته و حالا میخواد باز هم کوشش کنه که اقداماتی رو در این زمینه بکنه. در این سال‌های گذشته هم چون روابط اقتصادی بازرگانی ایران و ترکیه هم توسعه بیشتری گرفته، ترک‌ها امیدوارن که کوشش رواتری در تهران در مقابل پیشنهاداتشون داشته باشن.
تهران هم پیشاپیش سفر وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که علاقمند از نقش ترکیه برای شفاف ساختن برنامه هسته‌ایش در نظر کشورهایی که نسبت به برنامه هسته ایران زنین هستند استفاده کنه. به نظر میسه تهران مانند گذشته میخواد از نقش ترکیه برای اینکه بر همون مواضع خودش تاکید کنه که برنامه هسته‌ایش یک برنامه مسالمت‌آمیزه بهره ببره.
100% همینطور هستش. تهران تا اونجایی که میشه اطلاع داشت برنامه‌ای نداره که تغییری بده در سیاستش. بنابراین از هر فرصتی استفاده میکنه و با این وسیله یک مقدار وقت میخره و یک مقدارم کوشش میکنه که تصویرش در صحنه بین‌المللی زیاد بد نشه و نشون بده که ظاهرا حاضر هستش که اقداماتی بکنه، ولی نطقهای اخیر آقای احمدی نژاد نشون داده که ایران فعلا لااقل مصمم هستش که بر همون مواضع خودش باقی بمونه و هیچ نوع انحطاف عملی در این زمینه نشون نداده و بنابراین هنوز در همون سطح قدیم قرار گرفتیم. ولی خب ایران هم نمیخواد جلوی مذاکراتی که ممکنه یک مقداری باز به نفعش باشه گرفته بشه، بنابراین یک مقدار بازی دیپلماتیک هستش که جنبه عملیش احتمالاً در حال حاضر وجود خارجی نداره.
فرانسه و روسیه روز دوشنبه اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در مورد ارائه پیشنهاد تازه‌ای از سوی قدرت‌های بزرگ برای مبادله سوخت با جمهوری اسلامی را تکذیب کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه از ارائه پیشنهاد تازه‌ای از سوی کشورهای فرانسه، روسیه و آمریکا به جمهوری اسلامی سخن گفته بود. نادر صدیقی در واشنگتن.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه ادعا کرده بود که از سوی کشورهای فرانسه، روسیه و آمریکا پیشنهاد تازه‌ای در زمینه مبادله سوخت هسته‌ای با ایران ارائه شده است، ولی اندکی پس از انتشار این خبر از سوی ایلنا، خبرگزاری کار ایران، برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، ارائه چنین پیشنهادی را تکذیب کرد و گفت آقای صالحی باید بداند که تنها پیشنهاد ارائه شده به ایران همان است که در اکتبر گذشته از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به این کشور ارائه شد و تا کنون نیز پاسخ قانع کننده‌ای به آن داده نشده است. وزارت امور خارجه روسیه نیز اظهارات علی اکبر صالحی را رد کرد و خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه روسیه گزارش داد که روسیه، ایالات متحده و فرانسه تنها از پیشنهاد قبلی ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی پشتیبانی کردند. در اکتبر سال گذشته میلادی، آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه وین به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده 3.5% خود را برای غنیسازی بیشتر و تبدیل آن به ورقه‌های سوخت هسته‌ای راکتور پژوهشی تهران به روسیه و فرانسه ارسال کند. جمهوری اسلامی با وجود اعلام موافقت اولیه با این پیشنهاد از اجرای آن سر باز زد و در مقابل خواستار مبادله میزان کمتری از ذخیره اورانیوم 3.5% خود و آن هم در داخل خاک ایران شد. علی اکبر صالحی در آستانه سالگرد 22 بهمن از آغاز غنی‌سازی 20% در ایران خبر داده و گفته بود ما تغذیه سنتریفیوژها را که برای این منظور طراحی شده از حدود ساعت 2 در روز سه‌شنبه 20 بهمن آغاز کردیم و چند ساعت پس از آن نخستین بسته سوخت حاصل شد. این اقدام جمهوری اسلامی بر واکنش‌های مخالفت‌آمیز قدرت‌های بزرگ و نیز بر شتاب تلاش‌های غرب برای اهمال تحریم‌های جدید افسود. رئیس سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنین از ساخت سنتریفیوژهای جدید و از افزایش تأسیسات غنی‌سازی سخن گفت. علی اکبر صالحی گفت ما حدود 20 سایت دیگر برای غنی‌سازی در نظر گرفته‌ایم، ولی برای آنها معیارها و ضوابطی داریم. ما امیدواریم که از سال آینده ایرانی ساختمان یک یا دو مرکز غنی‌سازی را آغاز کنیم. تمامی این ادعاها به هنگامی عنوان می شود که چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گیری است.
از میان مطبوعات
روزنامه تهران امروز خبر داده که 900 هزار نفر از کارگران صنعت برق کشور در آستانه بیکاری قرار دارند. به نوشته این روزنامه، در حالی که خریدار اصلی صنعت برق کشور وزارت نیرو و وزارت نفت هستند، حجم مطالبات اعضای سندیکای صنعت برق از دولت به رقم نگران کننده 5 میلیارد دلار، نزدیک به 5000 میلیارد تومان رسیده و به گفته رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، مشکلات بیشمار واحدهای تولید کننده برق را تهدید می‌کند. محمد پارسا با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان یا تعطیل هستند یا با بخش اندکی از ظرفیت تولیدشان کار می‌کنند، گفته رقم بدهی‌های دولت به ما آنقدر سنگین شده که در صورت عدم چاره‌جویی واحدهای تولید کننده مجبور به تعطیلی خواهند بود و بدین ترتیب بیش از 900 هزار نیروی کار که مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند در معرض بیکاری قرار می‌گیرند. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد احتمال گرانی 4 برابری با اجرای پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه به نقل از حشمت الله فلاحت پیشه نوشته در بودجه امسال حدود 80 هزار میلیارد تومان سقف بودجه افزایش داده شده است که آثار تورمی آن از همکنون قابل پیش بینی است. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، این نماینده مجلس با تاکید بر این که مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه مبلغی بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان برای درآمد دولت در هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی کرده، به این نکته اشاره دارد که دولت به یک باره مبلغ 40 هزار میلیارد تومان را در بودجه گنجانده و این یعنی باید منتظر گرانی 4 برابری باشیم. روزنامه اعتماد از تداوم بیخبری نسبت به سرنوشت روزنامه نگارانی که در هفته گذشته بازداشت شدند خبر داده و نوشته به رغم گذشت قریب به یک هفته از بازداشت شبانه اکبر منتجبی و وحید پوراستاد، از روزنامه نگاران با سابقه کشور هیچ یک از آنها تاکنون با خانواده‌هایشان تماس گرفتند. روزنامه اعتماد همچنین خبر داده که به رغم گذشت هفته ها از بازداشت کیوان مهرگان، خبرنگار روزنامه اعتماد عبدالرضا تاجیک، بهمن احمدی عمویی، بدرالسادات مفیدی و شیوا نظرآهاری هنوز خانواده هایشان از وضعیت آنها بی اطلاعند. روزنامه همشهری از وقوع سونامی سرطان در ایران نوشته و به نقل از دکتر عبدالله فضل‌علی‌زاده، رئیس انجمن سرطان ایران، از رشد فزاینده بیماران سرطانی در کشور به عنوان یک سونامی ناگهانی نام برده است. این روزنامه با تاکید بر این که 50% از سرطان‌های شایع کشور مربوط به دستگاه گوارش است، از قول دکتر محمد رضا میر، متخصص سرطان شناسی، از سرطان سینه به عنوان نخستین و شایع‌ترین سرطان زنان بعد از سرطان پوست در کشور نام برده و نوشته سن ابتلا به این بیماری به دلایل نامعلوم در میان زنان ایرانی 5 تا 10 سال کمتر از دیگر کشورهاست. همشهری همچنین نوشته که دکتر حمید عطاریان، عضو انجمن سرطان ایران، نیز با اشاره به آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت که نشان می‌دهد 18 تا 22% مردم در طول عمرشان مبتلا به سرطان می‌شوند، گفته است بر همین اساس از مجموع جمعیت 75 میلیونی کشور حدود 15 میلیون بیمار سرطانی خواهیم داشت.
مهرداد میردامادی نگاهی داشت به گزیده ای از مطالب روزنامه‌های امروز ایران. در حالی که فاطمه کروبی و نفیسه پناهی، مادر و همسر علی کروبی، فرزند مهدی کروبی، اعلام کردند که وی در پس از بازداشت در روز 22 بهمن مورد ضرب و شتم و اهانت ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی قرار گرفته است، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه اعلام کرد هیچ دستوری مبنی بر بازداشت علی کروبی صادر نشده بود. خبرگزاری ایلنا به نقل از دادستان تهران نوشته است علی کروبی باید دلایل بازداشت و محل نگهداری خود را اعلام کند. به گفته دادستان تهران، در استعلام‌های به عمل آمده از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مشخص شده که چنین شخصی اصلا بازداشت نشده است. نفیسه پناهی، همسر علی کروبی، در گفتگو با رویا کریمی ابتدا از آخرین وضعیت جسمانی علی کروبی میگوید.
آثار ضرب و شتمی که روی بدنشون بود، کبودی ها سیاه‌تر شده، کوفتگی بدنشون بیشتر شده و دستشون هم همچنان بسته است و حالت عادی نداره، یعنی نمیتونن خیلی حرکات عادی نمیتونن انجام بدن و باید فعلا تو این وضعیت باقی بمونن.
آیا ایشون به پزشکی قانونی مراجعه کردن و طول درمان براشون تعیین شده؟
من قبلا هم اشاره کردم قانون اینطوریه که برای پزشکی قانونی باید ما نامه از کلانتری داشته باشیم و کلانتری برای اینطور موارد که سیاسی باشه هیچ وقت حاضر به دادن نامه نمیشه که ما بخوایم بریم از پزشکی قانونی نامه بگیریم.
خانم پناهی، دادستان تهران آقای جعفری اعلام کردن که آقای علی کروبی توسط هیچ کدوم از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بازداشت نشدن و ایشون باید خودشون اثبات بکنن که چه زمانی بازداشت شدن و دلایل و محل نگهداریشون رو باید مطرح بکنن.
وقتی که تو خیابون و توی جریانات دستگیر میکنن افرادو، الان اصلا احتیاج به حکم ندارن و مخصوصا نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی که علی رو دستگیر کردن، اونا که ماشاءالله یه نیروهای سرخودی هستن که معمولا اول میگیرن میبرن بعد حکم میگیرن براش. و من واقعا متاسفم از قوه قضاییه که بدون تحقیق اومدن خیلی سریع این رو انکار کردن. مقامات امنیتی که اومدن خودشون صحبت کردن تایید کردن وضعیت علی رو و متاسفانه چون یه دستگاه قضایی قدرتمندی نداریم بدون هیچ گونه بررسی و بدون هیچ گونه تحقیقی اومدن فقط انکار میکنن. و من همین الان به وسیله این رسانه شما به عنوان خواهر سه شهید از دادستان تهران دعوت میکنم یک نماینده یک کسی رو بفرستن منزل ما، وضعیت علی رو ببینه، داستان غم‌انگیزش رو بشنوه، بلکه تلاشی بشه برای آزادی و رهایی بچه‌های مردم از چنگال آدمای این چنینی. شاید واقعا آقای دادستان تهران نمیدونن چه اتفاقاتی داره میفته. و در ضمن ما قبلا هم اشاره کردیم، هم خانم کروبی هم من گفتم تو مصاحبه‌ام که مکرر از علی فیلم برداری میکردن. خب اون فیلم ها حتما موجوده، بالاخره اون فیلم ها رو برای من که نگرفتن، برای جایی گرفتن که ببرن نشون بدن. حالا اون منبع کجا هست من نمیدونم، اما بالاخره اون فیلم ها وجود داره، اون آدمایی که این کارا رو کردن وجود داره، اون مسجد وجود داره، افرادی که همراه علی دستگیر شدن که دو تاش از دوستای خود علی بودن، اونا همه هستن، شاهدن. من نمیدونم چطوری به این راحت منکر همه چیز میشن. من خودم آدم سیاسی نیستم، من فقط به خاطر ظلمی که در حق خانوادم در حق همسرم شده دارم این صحبت رو میکنم.
خانم پناهی، برای ما میگید که آیا آقای کروبی از محل بازداشتشون و از افرادی که ایشون رو بازداشت کردن و مورد ضرب و شتم قرار دادن نکات دقیقی رو به خاطر دارن؟ آیا اسم دقیق اون افراد رو به خاطر دارن ایشون؟
خب متاسفانه خیلی از مدتی که دستگیر بودن چشمشون بسته بوده. اون زمانایی هم که چشمشون باز بوده شاید دو سه نفر رو چهره‌هاشون دیدن، اما اسم از کسی نمیدونن.
خانم پناهی، آیا خود آقای مهدی کروبی شاهد بازداشت پسرشون بودن و میتونن شهادت بدن که توسط چه افرادی و چه نیروهاییشون بازداشت شدن؟
یه عده‌ای به حاج آقا حمله میکنن که خوشبختانه فیلمش هم هست، با گاز قرمزنگی که مثل اینکه گاز فلفل بوده و خیلی هم وسعتش زیاد بوده، طوری که اطرافیان آقای کروبی همراهاشون هر کدوم یه طرفی جدا میفتن. محافظین فقط میرسن که آقای کروبی رو از این مخمصه جدا کنن، حتی عمامه از سر ایشون میفته، ایشون رو میبرن و سوار ماشین یه فرد خیلی شخص عادی بوده قبول میکنه آقای کروبی سوار ماشین میکنه. فقط خوشبختانه تمشانسی که ما آوردیم این بود که یکی از دوستانمون که همراه حاج آقا و همراه علی بوده وقتی بعد از این ازدحام و شلوغیان فقط دیده که علی رو دستگیر کردن و نیروهای یگان ویژه بودن و همراه دو تا دوست دیگه سه نفر رو دستگیر کردن دارن میبرن. خود حاج آقا به شخصه نیدن چون موقعیت عادی نبوده که کسی ببینه چه کسی دستگیر شد چه کسی رو بردن.
خانم پناهی، با توجه به اظهارات اخیر دادستان تهران که مدعی شدن که اصلا آقای علی کروبی بازداشت نشدن، اقدام بعدی آقای علی کروبی و پدرشون چه خواهد بود؟
خب حتما یه اقدامی انجام میدن ولی من نمیتونم الان اطلاع رسانی کنم.
نفیسه پناهی، همسر علی کروبی، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های رویا کریمی پاسخ میداد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
آیین بزرگداشت رفیع حریری نخست وزیر پیشین لبنان با حضور جمعی از مردم لبنان 36 ساعت پیش در سالروز ترور او در میدان شهدای بیروت برگزار شد. در این مراسم هواداران جنبش سبز ایران مقیم لبنان نیز حضوری گسترده داشتند و با توزیع بیانیه‌ای هر گونه خشونت و قتل را نفرت انگیز خوانده و محکوم کردند. آرش حسن نیا.
هرچند جنبش سبز در ایران با اعتراض به نتیجه انتخابات و بحث بر سر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد، اما این جنبش به سرعت در شعارهای خود دیگر انتقادها و خواستهای فروخورده گروههای مختلف را نیز جای داد تا در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات گاه حتی دیپلماسی دولت محمود احمدی نژاد نیز مورد انتقاد قرار گیرد و معترضان شعارهای از این دست را در کوچه ها و خیابان ها سر دهند. واکنش اعتراضی به کمک‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به گروه شیعه حزب الله لبنان در سال‌های اخیر و از سوی دیگر شایعه حضور نیروهای این گروه لبنانی در خیابان‌های تهران برای سرکوب معترضان، هواداران جنبش سبز را چنان برآشفت که شعار غالب روز قدس امسال به این شعار تغییر یافت که
جانم فدای ایران، جانم فدای ایران.
اما این شعار با واکنش‌های تند حامیان دولت و محافظه‌کاران روبرو شد که آن را شعاری ساختارشکنانه خواندند. پس از این اعتراض‌ها، این شعار به سرعت به شعار هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران تغییر یافت تا ایرانیان سبز مقیم لبنان بتوانند با حضور در مجامع دانشگاهی لبنان و دیگر محافل روشنفکری این کشور صدای جنبش سبز را در لبنان نیز تنین انداز کنند. روز یک شنبه هواداران جنبش سبز در لبنان در مراسم 14 فوریه سالروز ترور رفیع حریری نخست وزیر لبنان که همه ساله در میدان شهدای بیروت تشکیل می شود یاد و خاطره جنبش سبز را نیز زنده کردند. در این مراسم نمادهای سبز و بیانیه ایرانیان مقیم لبنان توزیع شد و تنی چند از دانشجویان اصلاح طلب ایرانی به سوالات شهروندان لبنانی در خصوص جنبش سبز و وضعیت فعلی ایران پاسخ گفتند. هواداران جنبش سبز همچنین پارچه نوشته‌ای بزرگ را در محل برگزاری این مراسم نصب کرده بودند که تصاویری از امام موسی صدر، رفیع حریری، محمد خاتمی و میرحسین موسوی بر آن نقش بسته بود و شعارهایی در حمایت از جنبش سبز بر آن نوشته شده بود که البته دقایقی پیش از آغاز مراسم ماموران سفارت ایران در لبنان با حضور در میدان شهدا این پارچه نوشته را کندند. اما بیانیه هواداران جنبش سبز به شکل گسترده‌ای در میان حاضران در مراسم توزیع شد. در این اطلاعیه ضمن تأکید بر انزجار از خشونت‌ها و قتل‌های نفرت‌انگیز در ایران و لبنان تأکید شده بود که ملت بزرگ ایران ماهاست در طلب حقوق بدیهی خود و به پاسداشت خون‌های به ناحق ریخته شده جوانان خود فریاد برآورده است. در ادامه این بیانیه با شرح وقایع پس از انتخابات و روند شکلگیری جنبش سبز ایران آمده است که ملت ایران در این چند ماه شاهد بدترین نوع برخوردها با مردم معترض بوده است. از محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و پژوهشگر دینی که به تازگی از لبنان به پاریس آمده، میپرسم جنبش سبز چگونه توانسته در کشوری که در 30 سال گذشته تحت نفوذ گسترده نظام جمهوری اسلامی ایران بوده جایگاهی بیابد و اصولا نگاه مردم لبنان به جنبش سبز ایران چگونه است؟
دو تا صورت در ذهن مردم لبنان تغییر کرد. صورت اول این که مردم ایران از حکومتشون راضی ان و از شعارهای حکومتشون حمایت میکنن و از حمایتهای اقتصادی حکومتشون از گروههایی مثل حزب الله لبنان هم مردم ایران راضیه. این تصویر اولی است که تو ذهن مردم لبنان وجود داشت. تصویر دوم این که حکومت ایران یک حکومت یک پارچه و همراه با رئیس جمهوری است که به هر حال به عنوان منتخب ملت ایران معرفی شده. هر دو تصویر به هم خورده و تصاویر جدیدی جایگزینش شده. این تصاویری است که عوض شده تو ماه‌های اخیر و نمودش این تحرکاتی است که داریم می‌بینیم.
محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی.
از طریق تصاویر تلویزیونی، گزارش ها، مصاحبه ها، فعالیت های کسانی که نزد مردم لبنان روزگاری محترم بودند، از دوستان آیت الله خمینی، از این طریق متوجه شدند که نخیر، واقعا اینجور نیست و مردم ایران از سیاست های حکومتشون، سیاست های خارجیشون، سیاست های جنگجویانه و ماجراجویانش راضی نیستند و به دلیل فشار اقتصادی که ناشی از مدیریت غلط اقتصادی دولت ایران مردم ایران متحمل شدند، راضی به هزینه های دولت ایران برای سایر کشورها هم نیستند و مردم ایران نمیپذیرند که به اعتراف بانک صادرات در لبنان 1,200,000,000 دلار در سال 2006 به حزب الله لبنان کمک بشه، اما در داخل ایران خط فقر روز به روز تعریف جدیدی پیدا بکنه، کارتون خواب ها و خیابان خواب ها بیشتر بشن و ما در آستانه یک فاجعه و بحران اقتصادی در ایران باشیم. مردم فهمیدن بعد از این همه کشته و هزاران زندانی، اینا همه نشون میدن که حکومت ایران یک پارچه نیست و بخشی از مؤسسین جمهوری اسلامی و کسانی که در پارلمان ایران بودند، در دولت ایران بودند، اینها اساساً هیچ اعتقادی به روش‌های خامنه‌ایستی و احمدی‌نژادیستی ندارند.
با این حساب، برهم خوردن آرامش مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران همچون کیهان از رسیدن موج جنبش سبز به لبنان که بخش عمده‌ای از افکار عمومی آن در سال‌های گذشته همواره تحت کنترل و همسو به گفتمان رسمی جمهوری اسلامی بوده، قابل درک است.
با این گزارش آرش حسن‌نیا به پایان مجله بامدادی نیز می‌رسیم.
با جهان امروز، رادیو فردا.
آسمون شم ستاره پیدا شده، کبیر خشک قلبم به رنگ دریا شده، رسیده وقتمون که دوباره عاشق بشم، در بسته قلبم به روی تو با شده، دل من عاشق شده به این همه قشنگ، میخواد برات بخونه ترانه های رنگی، ترانه های رنگی، عاشقونه کنار هم بمونیم، قصه عشق و بازم برای هم بخونیم، برای هم بخونیم. سمونشم ستاره پیدا شده، کبیر خشک قلبم به رنگ دریا شده، سمونشم ستاره پیدا شده، کبیر خشک قلبم به رنگ دریا شده، رسیده وقتمون که دوباره عاشق بشم، در بسته قلبم به روی تو با شده، دل من عاشق شده به این همه قشنگ، میخواد برات بخونه ترانه های رنگی، ترانه های رنگی، عاشقونه کنار هم بمون. چشما بارون غم بباره، هم سفر دل شدی تو جاده محبت، گفتم بگو مقصد و گفتی فرقی نداره، گفتی فرقی نداره. تو آسمون شب ستاره پیدا شده، کبیر خشک قلبم به رنگ دریا شده، تو آسمون شب ستاره پیدا شده، کبیر خشک قلبم به رنگ دریا شده، رسیده وقت اون که دوباره عاشق بشم، در بسته قلبم به روی تو باشده.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون، یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون، یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Tumba 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 yo, tumba 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 ma.
kore mi wa e e ko kore han wa ro don kore mi nu we e ne kore ko pelo I wa ku mi ni jawa e bi so mo ni so mo e a wa ti che ma dro we o wa mu don lo we wa nu we
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، ترک‌های پوست بدن چه بر پاشنه پا و چه بر نوک انگشتان دست همه حکایت از کمبود رطوبت پوست دارند. صابون و مواد پاک کننده و شوینده جملگی باعث خشکی پوست می شوند. به هنگام انجام کارهای خانه خوب است که از دستکش استفاده کنیم. بعد از هر بار حمام کردن هم پوست بدن را باید با کرم‌های مرطوب کننده چرب کرد. اما توجه ویژه‌ای باید به پای خود نشان دهید. خشکی و ترک خوردگی ها را با سنگ پا و یا سوهان پا به دقت تمیز و سپس چرب کنید. در صورت بغرنج‌تر بودن مشکل از کرم‌های مخصوص ترک دست و پا استفاده کنید. اگر به بیماری دیابت دچار هستید، توجه ویژه به پاهایتان یک مأموریت ویژه برای شماست.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دوست نداره اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره دل من سخت میدونم اون داره با تو میجنگه اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده دیدی دل من بهت رفته بودم، حالا که تو بهش خوردی وقتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم، اون دیگه سرز نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره. دیدی اونی که مال خودت مال خودت بود مال خودت مال خودت بود اونی که مال خودت بود اشک چشمای تو چشمای تو چشمای تو رو چشمای تو رو دی
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
من مطمئن هستم که ملت بزرگ ایران در روز 22 بهمن کاری خواهد کرد که یأس را و ناامیدی را به طور کامل بر اردوگاه ستمگران و دشمنان بشریت حاکم خواهد کرد.
The revelation of Iran's secret nuclear facility at Qom has raised further questions about Iran's intentions.
18 تیر ضعف نشون دادیم. چند تا رو شما دستگاه قضایی اعلام کرد تو 18 تیر ضعف نشون دادیم. این عاشورا به وجود آمد.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به دنبال رویدادهای 22 بهمن امسال، تصمیم سران جناح اصلاح طلب را مبنی بر دعوت مردم به شرکت مسالمت‌آمیز در راهپیمایی 22 بهمن چگونه ارزیابی میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
همیشه به امید تو بدون تو میمیرم، میدونی با دل خود درگیرم، فکر نکن در این جهان تا بودم، لحظه این بدون تو آسودم، بی انصاف در کن در کن احساسم و بی انصاف در کن این قلب حساسم و انصاف در کن در کن احساسم و بی انصاف در کن این قلب حساسم و